ارکان تصمیم ساز دارن، این آدم ها میتونن به راحتی خودشون رو نشون بدن، دیده بدن.
البته یادتون باشه اون سالا خیلی مسئله دار شد دیگه، گفتن اصلا این مسابقه یه ایرادایی بهش گرفتن و اینا.
بله،
یه قصه‌ای براش وجود داره. به هر حال سپاس از شما جناب مهندس بهرنگ.
من تو پیشنهاد دارم خدمت.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌شنوید این بحث تبلیغات معماری و پروپاگاندا توی معماری کار بکنی. یکم بحث مسابقات معماری. اصلا خیلی جای بحث داره. ببینید چند سال قبل، همین 3-4 سال پیش، یه مسابقه توی یکی از مسابقات معتبر معماری ایران، یه پروژه برنده شد. یک ماه نگذشت که پروژه رو مدارکش اومد که این پروژه توی یک کشور دیگه اجرا شده. و اصلا یه پروژه دیگه ای بوده. و ببینید چقدر مسابقات معماری ما ضعیف شده که یه پروژه‌ای که تو جای دیگه اجرا شده میاد داخل کشور ما به عنوان مسابقه معماری طرح میشه و دیده میشه و جایزه هم میگیره.
خب حتما ما یک برنامه رو خواهیم گذاشت در این مورد صحبت میکنیم. آره حتما در هفته‌های آتی یک برنامه رو خواهیم گذاشت در خدمت شما و دیگر دوستان معمار در این مورد صحبت میکنیم. سپاس از شما، خیلی لطف کردین جناب مجیدی، مثل همیشه با ما همراهی کردین و همدلی. من سپاس فراوان دارم از شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
آی دکتر، کیمو که خونتون بزرگه، قصره، چند طبقه هست، نوکر داری، کلفت داری، منم چند روز رو پام. مانی چرا آوردی انداختی اینجا؟
سمیه، مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی این آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوشه، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم. این احوال باطنی مال خلوت خودته، به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدا.
سینما وجدان را مورد هدف قرار می دهد، احساسات را منقلب می کند و به اتاقهای مخفی روح آغاز می کند.
چند ساعت پیش عراق زده به خط، شیمیایی زده، اسیر گرفته.
برای چی ما شیمیایی نمی زنیم؟
شما حواستون به
تنگه
نیست،
تنگه
رو
بل کرده. از تنگه رد شدن دشت یک کله میگیرم میرم تا اندیمش.
فرمادشون گفت تا زنده هم نمیذارم کسی از اینجا رد بشه.
اگر هم بحثی ها رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟ آره ممکنه رد شد، ولی از رو جنازه این موقع رد شد.
اینجا هرچی به تنسه زودتر میمیره.
بابا هیچی یادش نمونه بزن.
خیلی متشکرم از همراهی شما با ارغوان هنر. امروز در بخش قبل گفتگو کردیم با جناب آقای بهرنگ مجیدی که در حوزه معماری فعالیت میکردن. آقای جلیلی از این گفتگو لذت بردیم.
خواهش میکنم. یک اشاره کردم به نام یک فیلم هفتیرهای چوبی بود این بله. فیلم به کارگردانی آقای شاپور غریب، سال 54 ساخته شده تو کانون پرورش فکری. داستان جالبی داره که بچه‌ها با ورود تلویزیون، یه سری بچه‌ها از کنار ریل راهن زندگی می‌کنن، محله‌های اونجا. بعد در واقع تلویزیون که میاد اونجا، اینا زندگیشون تحت تاثیر قرار می‌گیره، شروع می‌کنن مثلا قهرمانه فیلم‌های وسترن بازی کردن و مسائل دیگه‌ای که حالا در فیلم پیش میاد.
بله خیلی متشکرم. خب اجازه بدیم پرسش برنامه رو یه دیگه مطرح بکنیم. به ما بگید که معمار تالار وحدت چه کسی بوده، چه کسی در واقع نقشه این ساختمان و این سازه رو طراحی کرده که مختص اجرای نمایش و همطور اجراهای ویژه موسیقی و کنسرت ها هست. 3075 سامانه پیامکی ماست. بریم به سراغ پیامک های شما. خانم پریسا بهرامی که خودشون در این رشته فعالیت میکنن نوشتن معمار تالار وحدت که قبلا تونل رودکی نام داشت، اوژن آفتان دلیانس هستن، بر اساس مدل اپرای وین ساخته شده. یک طبقه همکف داره و سه بالکن که به صورت نعل اسب طراحی شده. آقای اکبر برزین از شهرک مسعودی هم با ما همراه هستن، خیلی متشکریم که شما در قبان هنر هستید. و آقای رضاپور از همدان نوشتن که از طریق ایران صدا شنونده برنامه عقبان هنر هستند و نوشتن که اوژن آفتان دلیانس در واقع طراح مجموعه تالار وحدت بودن. هر روز یک اصطلاح. خب در این بخش به معرفی یکی از اصطلاحات مرتبط با موضوع برنامه خواهیم پرداخت. حتما تا به حال شما کلمه آکوستیک رو شنیدید. آکوستیک یک تعریف خاصی داره. در واقع عمده تلاش در این موضوع که صداهای غیر مفید و نامطلوب حذف بشه و یک صدای بسیار خوب و با کیفیت رو داشته باشیم، این ویژگی در واژه آکوستیک معنا میشه. یکی از مشکلات عدیده در بحث آکوستیک فضا پدیده رزونانس یا تشدیده که معمولا این پدیده در فضاهای وسیع‌تر به ویژه در سالن‌های سینما، سخنرانی و آمفی‌تئاترها اتفاق میفته. این پدیده فیزیکی در یک فضای همگانی اتفاق میفته که در اون امواج صوتی پس از تولید از یک منبع در محیط منتشر میشن، پس از برخورد با جداره ها تولید گره میکنن که در نقاط گره صدا به صورت قوی ما میتونیم اصوات رو بشنویم و در نقاط دیگه‌ای که تحت عنوان شکم نامیده میشن اصوات به صورت ضعیف شنیده میشن. در صورتی که با این پدیده روبرو هستن ما میتونیم به راحتی این نکته را لمس بکنیم. در یک نقطه صدا گوش خراشه، در نقطه دیگه اصلا صدایی به گوش نمیرسه. برای همین به منظور استفاده بهینه از سالن های اجتماعات بهتره که سالن مذکور به صورت زوزنقی که انتهای پهن دری داره طراحی بشه. موضوع دیگه ای که باید برای اون چاره ای اندیشیده بشه پدیده پژواکه که عمدتا در سالن های تجمع وسیع اتفاق میفته. این پدیده موجب درهم آمیختن سیلاب های صوتی تولید شده از یک منبع میشه. در نتیجه شنونده ما دچار سردرگمی میشه. برای رفع این مشکل از روش ها و مصالح خاصی استفاده میشه. در معماری سنتی از کوزه های سفالی در این رابطه استفاده میشد، اما در معماری اتاقهای موسیقی در عمارت آلیقاپو به راحتی میشه این نمونه رو پیدا کرد. و از عوامل دیگه مخل در آکوستیک ساختمان هم میتونیم به پدیده صدای زمینه اشاره کنیم که برای جبران این عامل از پنل‌های خاصی استفاده میشه، به ویژه در سینماها که این کار بر اساس محاسبات ریاضی صورت میگیره. به هر صورت پدیده آکوستیک یکی از ویژگی‌های شاخص یک سالن ویژه اجرای نمایش، سینما و کنسرت هست که باید صدا با کیفیت مطلوب به گوش برسه و این مهندسی و طراحی خاص خودش رو داره. امر بسیار پیچیده‌ای هستش که باید رعایت بشه در مرحله ساخته یک مجموعه‌ای که برای این منظور آماده میشه تا ما یک صدایی با کیفیت بسیار خوب رو در حین اجرا بشنویم. Oh, oh, oh. دقیقه است عقبان هنر رو تقدیم شما میکنیم. آقای جلالی، در بخش قبلی یک اصطلاح رو معرفی کردیم به مخاطبان، اصطلاح آکوستیک، که باید لحاظ بشه در مرحله ساخت یک سالن که ویژه نمایش هستش. اما بریم سراغ نکات دیگه‌ای که واقعا باید یک معمار و طراح یک سالنی که ویژه نمایش فیلم و یا اجرای تئاتر هست باید مد نظر داشته باشه.
ببینید، من میگم یه توضیح رو من الان دوباره مجدد بگم، در صحبت با آقای مجیدی هم بهش اشاره کردم. اینطور نیست که ما بگیم حالا خارج از ایران تمام فضاها در واقع مناسب سازی شده، نه، اصلا یه چیزی وجود نداره. در مورد سالن سینما چون میخوام بحث رو جمع بکنم و برم سراغ سالن‌های تئاتر، این رو بگم که الان یه بخشی از ایرادی که ما ممکنه به سالن‌ها بگیریم و درست هم هست، پرده‌های نمایش هست که اینها خب باید تعویض بشه، این دیگه به معمار ربطی نداره واقعا. بخش دیگر بخش صدا هست که اونم به طراح صدا یا مهندس صدای اون سالن ربط داره. در مورد همین حالا سالنایی که اشاره هم کردن، شما ممکنه که وارد یک سالن بشین، من نمیخوام دوباره اسم بیارم، یک کنسرت موسیقی ببینین که صداش بسیار بده، و ممکنه که برین در همون سالن یک کنسرت موسیقی دیگری رو ببینین و ببینین که چقدر صداش خوبه. حتما براتون پیش اومده، درسته؟
بله،
شما هم پیش اومده.
بله.
مثل هر شهروند دیگری.
بله.
این دیگه به مهندس صوتی در واقع طراح صدای اون اتفاقی یا اون رویداد برمیگرده که حالا با چه کسی قرارداد بستن که این کارو انجام بده. اما به هر حال سالن باید جوری طراحی بشه که همونطور که شما گفتین در وهله اول آکوستیک باشه. اگر یک سالن سینمایی در کنار یک میدانی قرار داره که رفت آمد داره، شما وقتی در سالن نشستید دیگه صدای یا همهمه ترافیک بیرون شما رو نباید آزار بده، یا سالن تئاتر یا سالن موسیقی، چون برای غلبه بر اون اتفاق باید میزان لول صدا افزایش پیدا کنه، که حالا کسانی که طراح صدا هستن میدونن که این چقدر هم آسیب میزنه، هم ممکنه ظرایف طراحی اون صدا رو یا صداهایی که ساخته شده رو از بین ببره.
در واقع لحاظ نکردن اصول و استانداردها در طراحی و ساخت یک سالنی که ویژه نمایش هست باعث میشه که ما در مرحله بعدی هم با مشکلاتی مواجه بشیم. یعنی در واقع سیستم صوتی که اونجا تعبیه میشه و کسی که به عنوان صدا بردار همونجا فعالیت میکنه به سختی بتونن مشکل رو مرتفع بکنن. پس از اول باید در واقع یک طراحی دقیق و صحیح و یک اجرای درست و اصولی در واقع انجام بشه.
ببینید مثلا همین استدیویی که ما الان درش هستیم،
بله،
ورودی اصلی ساختمون روبروی در استودیو نیست، اگه دقت بکنید، نه در اینجا نه در استودیو دیگر سازمان هیچ وقت ما ورودی اصلی رو یا گذر اصلی رو حتما از جلوی در استودیو قرار نمیدن.
بله.
دلیل داره، دلیلش این هستش که اون حجم صدا ممکنه که به یک دلایلی وارد اگر
فضای استودیو
نشت بکنه، بهش میگن نشت صدا دیگه، اگر صدا بردار خوبه ما تاییدم کردن، این ممکنه که در سالن ها همین اتفاق بیفته. شما وقتی که دارید یه سالن سینمایی رو دارید که میگم کناری خیابون اصلی هست، باید ورودی خروجی و درهای اون به شکلی باشه که با وقتی که باز و بسته میشه این نشت صدا، ورود صدا باعث نشه که اختلال ایجاد بشه در اون صدایی که طراحی شده برای اون سالن. یه بخشش میخوام بگم که اینه، حالا فکرم نکنیم که تمام سالن‌های خارج از ایران این اتفاق درش افتاده. بله. و این درش وجود داره.
من راجع به شکل و ابعاد سالن هم یک توضیحات ارائه بدین که خب اکثرا به صورت چند ضلعی نامنظم هستن در واقع مکان.
در مورد سینما نمیشه این کار کرد، گفتیم با آقای مجیدی هم تو صحبت کردیم، چون شما به هر حال به یک مستطیل،
ولی برای موسیقی،
برای موسیقی ما اصلا سالن داریم،
باید
حالا عکسشو من به شما نشون میدم در بخش دیگر. انقدر این جذاب طراحی شده که اصلا آدم فقط دوست داره ساعت‌ها این چراغ‌های سالن روشن بشه، شما وایسین توی این سالن فقط ببینید این سالن.
خب پس این هم نکته تمایز میان سالن‌های ویژه نمایش فیلم در سینما و سالن‌های ویژه اجراهای موسیقی هست. سالن سینما قطعاً باید به صورت مستطیل به دلیل اینکه میدان دید در واقع تعریف شده در اون، اما برای موسیقی میتونه،
برای موسیقی میتونه که فرق بکنه. برای تئاتر هم باز ما با همین خیلی به سالن سینما تنوعش بیشتر، ولی به اندازه موسیقی نیست.
درسته
که اینها با هم تفاوت‌هایی
داره. در واقع این باز همین ابعاد و شکل ظاهری برمیگرده به بازگشت صدا. دقیقاً یا طراحی صدا.
سالونی رو الان من می‌خواستم تا میگم تو بخش بعدی در مورد صحبت بکنم. بله. اصلا به شکلی ساختن که انگار شما احساس می‌کنید وارد یک غار شدین. یعنی ببینید طراحی به شکلی است که مثلا ممکنه که شما در یک برآمده که شکل صخر است شما مثلا یه تعداد مثلا 20 صندلی طراحی شده.
بله.
بعد همون چیزی که بغل شما واسه شما احساس کنید مثل صخر است اون خودش یه نوع آکوستیک عمل میکنه، صدا رو میگیره. در این حال صدا رو تو اون فضا نگه میداره.
درسته.
کاری میکنه که اون رزونانس صدا از زمانی که از ساز خارج میشه افت نکنه تا انتهای سالن.
بله.
ما خیلی وقت دیدیم که تو برنامه موسیقی مثلا اگه یه مقدار از بلنگو دور باشین صدا شروع کنه افت کردن.
بله.
این هم به خاطر طراحی اشتباهیه که اون سالونا دارن. میگم این یک کار دوگانه است، یعنی مهندس صدا در کنار مهندس در واقع معمار باید بله. با هم فعالیت کنن که بتونن اون سالن خاص رو بسازن.
پس
یه جای مثل تالار رتب احتیاج به این نداره.
درسته. یعنی برایند صحبت های شما این هست که ما در طراحی سالن های ویژه نمایش هم باید ماهیت در واقع کاربریشو در نظر بگیریم.
بله.
که مختص سینما و نمایش فیلم هست و یا اجراهای موسیقی.
بله.
و نکته دوم در واقع مهندسی صدا هست که در اون سالن باید مد نظر گرفته بشه و فقط در واقع جایگاه دیداری کسانی که در اون سالن حضور پیدا میکنن مد نظر نیست که در واقع جلوه ویژه‌ای داشته باشه.
بله.
باید این دو اصل رو هم اضافه بکنیم.
مثلا
و این
حالا تالار وحدت که مثلا بله. الان داریم صحبت میکنیم، خب ببینید طراحی صوتی و آکوستیکش درست بوده، به لحاظ زیبایی یک بنای داخلی و بیرونیش زیبا هست، اما خب الان در امروز روز یک ایرادی داره، صندلیاش ایراد داره، صندلی ها دیگه با فضای الان یک مقداری در واقع قدیمی هست، صندلی ها باید عوض بشه، ولی خب البته خب بودجه عظیمی هم میخواد، نمیشه انتظار داشت که این اتفاق بیفته، چون و راهروهایی که کنارش هست یک مقدار درهای خروجی زیادی داره اگه دقت بکنید.
بله،
تالار
وقت
دیگه که معدود سالن هایی
هست با وجود این که سالها قبل طراحی و ساخته شده
شیش ورودی و خروجی داره، یعنی هر طرف سه تا اگه اشتباه نکنم سه تا ورودی خروجی داره. خب این خودش هم برای ترددی که میخوام وارد بشن خارج بشن، هم مال زمانی هست که خدا نکنه یه اتفاق بیفته.
بله. بله.
حالا اون آدما میخوان خارج بشن، باید بتونن راحت از اون درها خارج. یه نکته جالب داره، وقتی در بسته میشه دیدین انگار ارتباط صوتی شما با بیرون قطع میشه.
دقیقاً. بله. اونم به دلیل طراحی صحیح هست دیگه.
بخاطر طراحی جنس اون چوبی صدا. که استفاده میشه برای در.
بله، خیلی تاثیرگذار
میشه. همه اینها تاثیر میذاره که در اینکه ما یه همچین چیزی رو در تالار وحدت حالا شاهد باشیم. تالار وحدت حالا شما دیدین، حتما شاید شنوندگان ما ندیده باشن وقتی بیننده اتفاقهای اونجا بودن، خود سن تالار وحدت چند تیکه است، جرثقیل داره، آسانسور داره، شما میتونید بخشهایی از این سن رو عقب ببرین، جلو بیارین، پایین بیارین، و این امکانات زیاده چون برای اپرا طراحی شده دیگه اونجا.
درسته.
و وقتی من دیدم خیلی وقت توش همایش برگزار میکنن که حالا این تیه خود دیگه از اون بدسلیقگی هایی هستش.
حالا در پایان برنامه ما بیشتر صحبت میکنیم درباره ویژگی های تالار وحدت و اینکه چرا به هر صورت با گذشت چند سال هنوز هم از مجموعه های در واقع ماندگار و استاندارد هست در سالن های نمایش. اما دوستان شنوندن به ما کمک کنند، لطفاً 3075 سامانی پیامکی ماست، به ما بگین که طراح و معمار تالار وحدت چه کسی بوده و چه اطلاعاتی از این شخص در دست دارید. حتما اون رو با ما هم تقسیم بفرمایید، بیشتر از تجربیاتتون بگین در این باره، اطلاعاتتون رو بگید تا ما بیشتر در این باره صحبت میکنیم. در پایین برنامه حتما به صورت اختصاصی به این موضوع خواهیم پرداخت. 18:18 رادیو نمایش. خب در ادامه پیگیری تازه‌ترین خبرها در حوزه مختلف فرهنگی و هنری باز هم آقای ایرج عباسی به ما کمک میکنن و تازه‌ترین خبرها رو به اطلاع ما میرسونن. آقای عباسی عرض سلام مجدد بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. بریم سراغ خبر بخش دوم. جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور جوان ایرانی به دلیل تقارن تقویم جشنواره با ایام دهه اول محرم، این رویداد حوزه تجسمی قرار هست که آبان ماه امسال برگزار بشه. وحید نمازی رئیس حوزه هنری استان خراسان شمالی با اعلام این خبر و تمدید مهلت زمان دریافت آثار تا پایان مرداد ماه گفت که جشنواره کارتون و کاریکاتور همواره تقویم ثابتی داشته، در تابستان برگزار می شده، اما به دلیل اینکه اختتامیه جشنواره بر اساس این تقویم مقارن میشه با دهه اول ماه محرم، جشنواره در نیمه اول آبان ماه برگزار میشه. ایشون گفتن که ضمن اینکه جشنواره کاریکاتور و کارتون امسال 10 ساله میشه، تصمیم دارن که بخشا و اتفاقات ویژه تری رو برامون در نظر بگیرن که با فرصت بیشتر میسر میشه. ضمن اینکه تا 31 مرداد ماه برای شرکت کنندگان زمان ارسال آثار تمدید شده و به دلیل جابجایی زمان برگزاری جشنواره این اتفاق افتاده. دهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور با عنوان جوان ایرانی هم به همت حوزه هنری استان خراسان شمالی آبان ماه در بجنورد برگزار خواهد شد. اما مدیر عامل خانه موزه انتظامی با اشاره به بازسازی و نزدیک کردن فضای این مکان به زیست و شخصیت زنده یاد عزت الله انتظامی از صدور پروانه فعالیت این خانه از طرف سازمان میراث فرهنگی خبر دادند که شکر خدا گودرزی مدیر عامل خانه موزه انتظامی درباره بازسازی هایی که انجام دادن در این مکان در طی چند ماه گذشته گفتن که ما بر اساس وسایل شخصی، اسناد و مدارک استاد انتظامی که توسط مجید انتظامی در اختیارمون قرار گرفته بود، همینطور فعالیت های سینمایی، تئاتری و تلویزیونی استاد، طرح محتوایی رو اجرا کردیم که بر اساس این طراحی فضای قبلی موزه 100% عوض شده و شروع به مرمت و ساختن بخش‌های مختلف اون کردیم. با حمایت خانه هنرمندان ایران و همینطور سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم مجسمه استاد انتظامی که در خانه هنرمندان نصب بود ترمیم شد و به خانه موزه منتقل شده و شکر خود گودرزی گفت که بعد از پایان بازسازی و تعریف فضای موزه، بازدید کارشناسان اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی انجام شد که نهایتاً منجر به این شد تا خانه موزه انتظامی پروانه راه اندازی رو از سازمان میراث فرهنگی دریافت بکنه. از این خبر هم که بگذریم، چهارمین نمایشگاه لباس عاشورایی به دلیل تغییر فضای نمایشگاهی در تاریخ‌هایی که پیشتر اعلام شده بود برگزار نمیشه، علی‌رغم تمام پیگیری هایی که انجام شده با مجریان برگزاری این نمایشگاه. گفته شده که متاسفانه به علت بروز برخی مسائل در اجرای محیطی در مجموعه مصلی امام خمینی، برگزاری بر اساس زمانبندی جدید انجام میشه که تاریخ برگزاری و محل جدید برگزاری مطابقا از طریق رسانه اطلاع رسانی میشه که ما هم حتما در این برنامه اعلان خواهیم کرد. این نمایشگاه قرار بود که از اول تا 8 شهریور ما در مصلی امام خمینی میزبان علاقمندان باشه، با توجه به اینکه تقریبا تا چند روز دیگه، یک هفته دیگه شاید بیشتر، ما فاصله داریم تا دهه اول ماه محرم، این نمایشگاه قرار بود که برگزار بشه. یک خبر کوتاه هم خانم خواجه نصیر عرض کنم خدمتتون در حوزه سینما، چون این خبر مربوط به امروز هست و تا ساعات دیگه جلسه نقد و بررسی فیلم در جستجوی فریده که نماینده سینما ایران به مراسم اسکار هست در موزه سینما برگزار خواهد شد امروز چهارشنبه 30 مرداد ماه. این فیلم از ساعت 19:15 در سالن سینماتوگراف موزه سینما به نمایش در میاد. بعد از نمایش فیلم هم نشست نقد و بررسی با حضور سازندگان فیلم آزاده موسوی و کوروش عطایی، عوامل فیلم، هنرمندان، اهالی رسانه حوزه سینمایی و سحر عصرآزاد منتقد سینما برگزار خواهد شد که علاقمندان میتونن در این مراسم شرکت بکنن که تا ساعت دیگه برگزار میشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای عباسی، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاس، خدا نگهدار.
هر روز یک کتاب. خب در جهت بالا بردن سرانه مطالعه کتاب در کشورمون، ما هم به عنوان یک مجله فرهنگی هنری وظیفه داریم تا شما شنوندگان محترم و مخاطبان را ترغیب کنیم و تشویق کنیم به مطالعه یک کتاب خوب و مفید و ارزشمند. ما سعی می‌کنیم که هر روز در برنامه یک کتاب مرتبط با حوزه مورد گفتگومون به شما معرفی کنیم. امروز کتاب فرم فضا و نظم رو تقدیم شما میکنیم، نوشته فرانسیس دی کی چینگ، که یک کتاب هست در حوزه معماری. یک معمار حقیقتاً بزرگ برای خلق یک اثر استثنایی و بی‌نظیر معماری هر عرف و قراردادی رو به چالش میکشه و برای همیشه دید ناظران رو نسبت به یک گونه ساختمون تغییر میده. بیش از 30 سالی که کتاب مصور معماری فرم فضا و نظم مقدمی اصیل رو بر واژگان مهم طراحی معماری ارائه داده. ویژگی های بارز ویرایش چهارم این اثر به بست و گسترش بخشهای پیرامون سیرکولاسیون، نور، دیده ها و زمینه سایت پرداخته و ملاحظاتی نوین از عوامل محیطی، ضوابط ساختمانی و نمونه های معاصری از فرم فضا و نظم رو ارائه میده. این مرجع تصویری عالی به دانشجویان و معماران کمک میکنه تا درک صحیحی از واژگان مهم طراحی معماری داشته باشن و در این راه چگونگی به نظم در آوردن فرم و فضا در یک محیط مصنوع رو تبیین میکنه. استاد دی کی چینگ با بهره‌گیری از ترسیمات دقیق و ویژه‌ی خودش ارتباط بین عناصر بنیادین معماری رو در گذر زمان و مرزهای فرهنگی مختلف نشان میده. با دقت در این ایده های نافذ، کتاب مذکور خواننده را به نگاهی انتقادی به محیط مصنوع پیرامونش ترغیب میکنه و ادراکی برانگیزاننده تر از معماری رو ترویج میده. اگر علاقمند به حوزه معماری هستید، کتاب فرم فضا و نظم رو که کتاب مرجع هست و تألیف فرانسیس دی کی چینگ هست تهیه کنید و اطلاعات بیشتری رو درباره معماری، اصطلاحات معماری و اصول مرتبط با این رشته و شاخه هنری کسب کنید. خب بریم سراغ بخش دوم گزارش امروز با همکار خوبم آتوستا برهانی نشد.
در کنار یکی از سینماهای تهران با بخش دوم گزارشی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میخوام صحبت کنم با دو دوستی که امروز برای تماشای فیلم مورد علاقهشون به سینما اومدند و لطف کردن دعوت ما رو امروز پذیرفتن و در این گفتگو ما رو همراهی میکنن. سلام بر دو دوست عزیز.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما دو دوست عزیزم بخیر باشه. خب خانم، شما بفرمایید که چقدر عمومی من اوقات فراغتتون رو به سینما رفتن اختصاص میدید؟
من معمولا سینما خیلی کم میرم، مگر اینکه واقعا اون فیلم ببینم خیلی طرفدار داره یا بازیگرای مورد علاقم هستن. شاید ماهی یک بار یا دو ماه یک بار برم.
خیلی هم کم نمیرید، ماهی یه دفعه خوبه.
بله، ولی خب معمولا نسبت به دیگران خیلی کمتر میرم.
درسته. شما چطور خانم؟
خب منم همینطور، چون معمولا سینما که میریم با هم میریم، دوست هستیم، لذتش دو چندان هستش و به قول دوستم وقتی که ببینیم فیلمی که اکران میشه واقعا باب میل ما هستش و دوستش داریم میریم. حالا میتونه ماهی یک بار باشه، هر دو ماه یک بار باشه، ولی بیشتر نمیشه.
خب خانم، وقتی حالا میری داخل سینما تمام تمرکزت به فیلم مورد علاقته یا نه طراحی سالن سینما سینما، حالا چه طراحی داخلی سینما چه طراحی خارجی سینما رو بهش اهمیت میدی؟
ببینین، من از اونجایی که کلا آدم وسواس و سختگیری هستم، شاید از محیط بیرون واقعا بخوام بگم که چی برام مهمه یا چی برام مهم نیست، در واقع طراحی سینما یه چیز غیر قابل انکار